آیا میدونستید که گناه و حس محکومیت حاصل از اون میتونه باعث بشه که شما خودتون رو از محبت خدا خیلی دور ببینید؟ اما برنامه امروز در این خصوص راه حلی به ما ارائه میده.
ای خواهر عزیز، این رو بدون که همون گونه که روزی به صلیب مسیح رو کردی، امروز هم دوباره باید به زیر صلیب برگردی و به پدر آسمانی بگی: ای پدر، شایسته ی آمرزش تو نیستم، اما میدونم که تو با محبتت این آمرزش رو در مسیح و خون و قربانی او به من عطا کردی. میخوام دوباره اعتراف کنم که بله، ایمان دارم که توسط مسیح گناهان من بخشیده شده، کفاره شده و الان در صلح و آشتی با تو هستم. ببخشا که باور کنم که فیض تو خیلی بزرگتر از گناه من میتونه عمل کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، در چند برنامه اخیر در بررسی دعای ربانی ما در حال تحلیل عبارت قرض‌های ما رو ببخش بودیم. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه این بررسی توجه کنید.
بر حسب پیغام کلام خدا، من فکر نمی‌کنم که موضوعی مهمتر از موضوع بخشش یا عفو گناهان وجود داشته باشه. موضوعی که از اون نباید سرسری گذشت، چرا که به سرنوشت ابدی ما مربوط میشه. پس برای بررسی بهتر این موضوع، امروز مایلم که به دو بخش از کتاب مقدس نگاه کنیم. یکی در عهد عتیق و یکی در عهد جدید، که هر دوی اونها با هم به ما درک و بینشی از طرز فکر خدا درباره این موضوع مهم، یعنی بخشش یا آمرزش میده. اولین بخش مورد نظر در کتاب لاویان یافت میشه، کتابی که غالباً در کتاب مقدس‌های بسیاری از ما دست نخورده باقی مونده و صفحاتش به هم چسبیده، چون معمولاً درکش دشوار به نظر میاد. اما از شما دعوت می‌کنم که امروز با هم به این کتاب که سومین کتاب عهد عتیقه مراجعه کنیم. حالا اگر برگردیم به موضوع بخشش و آمرزش، جالب اینه که این واژه، یعنی بخشش یا آمرزش، برای اولین بار در عهد عتیق در این کتاب یعنی لاویان و در فصل چهارم اون ظاهر شده. واژه‌ای که به معنای عفو شدن و یا شسته شدنه. واژه‌ای که در واقع در ارتباط با پاک شدن و شسته شدن گناه به کار برده میشه. و حالا وقتی که ما به کتاب لاویان مراجعه میکنیم، علل خصوص در فصل‌های 4 تا 7 اون، ما با مجموعه‌ای از قوانین روبرو میشیم که به طور خاصی به موضوع گناه و بعد قربانی‌های گناه و قربانی‌های تقصیر اشاره می‌کنند. قوانینی که به قوم خدا، یعنی اسرائیلیان، داده شده بودند. این بخش طولانی در برگیرنده گروه‌های مختلف مردم، موقعیت‌های خاص و جزئیاتی ویژه است. مثلا بخشی از اون به کاهنانی اختصاص داده شده که گناه کردند. و بخش دیگه هم درباره اون دسته از رهبران قوم صحبت میکنه که مرتکب گناه شدن و بعد هم به همه قوم و به گناهان جمعی میپردازه. برای نگاه بهتر به این بخش، از شما دعوت میکنم که با هم به آیات 27 به بعد از فصل چهارم لاویان مراجعه کنیم. بخشی که در واقع درباره مردمی صحبت میکنه مثل ما. در واقع همه این بخش ها شباهت زیادی به هم دارن، اما من مایلم که تمرکزمون رو بیشتر بر آیه 27 به بعد قرار بدیم و شما رو تشویق میکنم که در خلال خوندن این بخش به برخی از کلماتی که بارها در این متن تکرار شدن توجه کنید و اگر دوست داشته باشید این کلمات یا عبارات رو یک جوری علامت گذاری کنید. حالا یا زیر اونا خط بکشید یا دورشون یک دایره بکشید و یا اونها رو با ماژیکی مخصوص هایلایت کنید. این شما رو کمک خواهد کرد تا مسیر این آیات رو بهتر دنبال کنید و هدف از نوشتن اونها رو درک کنید. پس بیایید از آیه 27 لاویان باب 4 شروع کنیم. این آیه اینطور شروع می‌کنه که اگر یکی از مردم عادی ناخواسته گناه ورزد، که در اینجا خوبه که هم کلمه گناه رو مثلا علامت گذاری کنید، چون موضوع مورد بحث ما دور گناه و نحوه برخورد با گناه می‌گرده. توجه کنید در این آیه صحبت از گناه ناخواسته شده که احتمالاً به گناهی اشاره می‌کنه که از روی عمد و آگاهانه انجام نشده گناهی که فرد درباره‌اش از قبل نقشه نکشیده و نمیگه که من آگاهانه تصمیم گرفتم که این گناه رو مرتکب بشم. در بقیه این آیه میخونیم اگر کسی از مردم عادی ناخواسته گناه ورزد و یکی از اموری را که خداوند انجام آن را من نموده است به عمل آورده تقصیر کار گردد و بعد ادامه میده که در این صورت چه باید بکنه. نکته قابل توجه اینه که این آیه اینطور شروع میشه که اگر کسی گناه ورزد و بعد به انجام برخی کارها در قبال اون میپردازه. یعنی در واقع گناه باید مورد رسیدگی قرار بگیره. گناه چیزی نیست که بشه الکی از اون گذشت یا اون رو سرسری گرفت. مورد بعدی که در این آیه قابل مشاهده است اینه که میگه که اصلا گناه چی هست؟ در واقع گناه رو تعریف میکنه و میگه گناه تخلف نسبت به خدا و معیارهای اوست. توجه کنید میگه اگر کسی گناه ورزد و یکی از اموری رو که خداوند انجام آن را منع کرده است به عمل آورده تقصیر کار گردد. اتفاقی که راستش در جریان روزمره زندگی ما غالباً و مرتباً رخ میده. شکستن فرامین خدا. اینطور نیست؟ پس اول از همه گناه رو به عنوان عملی که در اون ما از فرمان خدا سرپیچی میکنیم و قانون او رو نقض میکنیم تعریف میکنه. عملی که در اون استاندارد خدا شکسته شده و بنابراین من و شما رو مجرم و تقصیر کار میکنه. توجه کنید در آخر این آیه دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه و میگه و او مقصر یا تقصیر کار گردد. یعنی مشخص بشه که او گناه کرده. پس حالا کلمه تقصیر رو هم علامت گذاری کنید. وقتی جلوتر میریم میبینیم در آیه بعد هم میگه و چون گناهی را که مرتکب شده است بر او معلوم گردد. یعنی این شخص خاطی و گناهکار هم درک کرده که گناه ورزیده و فرمان خدا رو نقض کرده و هم گناه خودش رو تشخیص داده. و حالا در آیه 32 و 33 نشون میده که در این صورت این فردی که گناه ورزیده و خودش هم قبول داره که گناه کرده حالا چه کار باید بکنه؟ در واقع آیات 32 و 33 برای ایمانداران عهد عتیق نسخه ای تجویز میکنه. نسخه‌ای که نشون میده که در مقابل ارتکاب به گناه اونها چه کاری باید انجام بدن و اون این بود که اونها میبایستی قربانی برای گناهانشون میگذروندن. قربانی گناه. آیه 32 با این عبارت شروع میشه که اگر بره‌ای به عنوان قربانی گناه تقدیم میکند. در اینجا خوب میشه دو تا واژه رو دوباره علامت گذاری کنید. یکی بره و دیگری قربانی. بله در این آیه میخونیم اگر بره ای به عنوان قربانی گناه بیاورد باید بره ماده ای بی عیب بیاورد. او دست خود را بر سر قربانی گناه بگذارد و آن را در محلی که قربانی تمام سوز را ذبح می نمایند ذبح کند. حالا عبارت ذبح کند که به معنی کشتن هست رو هم علامت بزنید. در واقع کلام خدا از اونا میخواست که در قبال گناهی که مرتکب شدن بره ای رو برای قربانی بیارن و اون رو بکشن. بره ای که در واقع به خاطر گناه در حکم قربانی گناه بر روی مذبح قربانی سوختنی یا تمام سوز قرار داده می شد تا کشته بشه. بعد در آیه 34 می خونیم سپس کاهن قدری از خون را برگیرد و در ادامه به برخی دیگر از مراسمی که اون کاهن می بایستی انجام می داد اشاره می کنه. که در اینجا ازتون می خوام واژه کاهن رو هم علامت گذاری کنید. در واقع کلمه کاهن در اینجا نشانگر اینه که در این پروسه شخص دیگه‌ای به نام کاهن هم دخیله. و این خودش نشون میداد که خودت به تنهایی نمیتونستی این کار یعنی قربانی گذروندن برای گناه رو انجام بدی. و قطعا نیاز به کاهن داشتی. که وقتی به عهد جدید برسیم به وضوح خواهیم دید که مسیح اون کسیه که این تصاویر عهد عتیق از جمله برای قربانی و کاهن در او تحقق میابند. او هم اون بره قربانیه و هم کاهن و این خون اوست که وقتی ریخته میشه آمرزش گناهان رو برای ما میسر میکنه. همون چیزی که در آیه 34 خوندیم که میگفت آنگاه کاهن مقداری از خون قربانی گناه را با انگشت خیش برگیرد و آن را بر شاخهای مذبح قربانی تمام سوز بمالد و باقی خون را به تمامی به پایه مذبح بریزد. در ادامه در آخر آیه 35 میخونیم و کاهن برای او یعنی برای اون شخص گناهکار کفاره به جا خواهد آورد. که در اینجا هم اگر خواستید واژه کفاره رو هم علامت گذاری کنید. بله، در این آیه می خونیم پس کاهن برای او، یعنی اون گناهکار، به جهت گناهی که مرتکب شده کفاره به جا خواهد آورد و بعدش هم میگه و او آمرزیده خواهد شد، که خوب میشه که کلمه آمرزیده رو هم علامت گذاری کنید. اگه خوب توجه کنیم این متن با چه کلمه ای تموم میشه؟ بله، با کلمه آمرزیده، کلمه بخشوده یا عفو شده، کلمه بسیار زیبا و ارزشمند که تنها امید یک شخص گناهکاره. این متن در واقع به ما نشون میده که راهکار حقیقی برای کفاره شدن گناه به معنی پوشانیدن گناه، بخشیدن اونه. اما این بخشیدن بدون قربانی امکان پذیر نیست. قربانی که باید کشته بشه و در واقع مرگ بر اون بیاد. چون قربانی در واقع بهای نتیجه گناه رو که مرگه میپردازه. ما دیدیم که این متن اول به این اشاره کرد که اگر کسی گناه کنه چه کار باید بکنه. و این در حالیه که ما همه گناه میکنیم و گناهکاریم. گناهکار و مقصر. و راه حل برای آزادی از گناه، حس تقصیر و همه نتایج دیگر اون برای همه ما به موضوع قربانی ختم میشه. بله، همه ما نیاز به قربانی داریم، چون آمرزش و کفاره گناه بدون قربانی امکان پذیر نیست. در عهد عتیق، آمرزش یا بخشش گناه همواره با قربانی مرتبطه. در واقع این خدا بود که در عهد عتیق سیستم قربانی رو به عنوان راه حلی برای مشکل گناه مقرر کرده بود. راهی برای آشتی با انسان گناهکار. چرا که گناه بین انسان و خدا دیوار جدایی به وجود میاره. گناه چیزی که انسان و خدا رو در دو قطب مقابل هم قرار میده و اونها رو تبدیل به دشمن یکدیگه میکنه. خدای پاک و بسیار مقدس در مقابل انسان ناپاک و گناهکار. و خدا برای ایجاد آشتی و برقراری ارتباط بین خودش و انسان گناهکار از قربانی استفاده کرد تا از طریق اون این انسان گناهکار رو به شکلی عادلانه عفو کنه. و این شکل عادلانه این بود که نتیجه گناه که مرگ بود میبایستی پرداخت میشد. و هنگامی که حیوان بیلک و عیبی که نشانگر پاکی بود کشته میشد، این به نشانه این بود که نتیجه گناه پرداخت شده و انسان گناهکار مورد بخشش خدا قرار گرفته. و حالا جدایی که گناه بین خدا و انسان به وجود آورده بود از بین می رفت. در واقع خدا مقرر کرده بود که حیوانی بی عیب به عنوان جایگزین به جای گناهکار قربانی بشه. این گناهکار بود که سزاوار مرگ حاصل از گناه بود. اما خدا اصلی در این بین قرار داد که اصل جایگزینی یا جانشینی بود. به این ترتیب که حیوانی پاک و بیلک به جای گناهکار سزاوار مرگ کشته بشه. اگه به یاد داشته باشید ما در لاویان فصل 4 خوندیم که شخص گناهکار میبایست دست خودش رو بر سر بره بیگناه میگذاشت. او با این کار در واقع خودش رو با اون بره یکی میکرد و اعلام میکرد که من میبایستی مثل این بره به ازای گناه هم میمردم. و به این ترتیب اون بره به جای گناهکار کشته میشد و خونش به جای خون گناهکار بر مذبح پاشیده میشد. و از اونجایی که نتیجه گناه که مرگ باشه انجام شده بود، در اون لحظه گناهکار بخشیده و آمرزیده شده محسوب می شد و از گناه خودش آزاد می شد. نکته قابل توجه اینه که این امر نیاز به ریخته شدن خون داشت. اما چیزی که در عبرانیان فصل 9 آیه 22 هم به اون اشاره می شه که بدون ریخته شدن خون آمرزش گناهانی وجود ندارد. و این نشانگر این مطلبه که خدا گناه رو بسیار جدی میگیره، چون خدا خیلی قدوس و پاکه و گناه در حضور او جا نداره. بنابراین اگه من و شما میخواییم وجدانی آزاد و ضمیری پاک داشته باشیم، نمیتونیم موضوع گناه رو سرسری بگیریم و یه جوری با یه راهی از بیرون گناه رو سفید کنیم و خودمون رو پاک جلوه بدیم. نه، ما باید واقعا شسته بشیم و گناه ما باید به شکلی اساسی پاک بشه. در واقع ما باید درست با مسئله گناه برخورد کنیم و موضوع گناه باید در زندگی ما مورد رسیدگی صحیح قرار بگیره، نه با راه و روش ها و تصورات خودمون، بلکه دقیقاً با راه و روش خدا. و راه خدا اینه که این امر نیاز به ریخته شدن خون داره. حالا در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که با هم به عهد جدید مراجعه کنیم، به متنی در عهد جدید که در واقع به موازات اون چه در لاویان خوندیمه، منتها در عهد جدید. این متن در عبرانیان فصل 10 یافت میشه. خوبه که این نکته رو هم همیشه مد نظر داشته باشیم که کتاب عبرانیان در عهد جدید در واقع صورت عهد جدید کتاب لاویان در عهد عتیقه. بنابراین اگر میخواهید درک بهتری از کتاب لاویان داشته باشید، بهتره که اون رو در پرتو کتاب عبرانیان بخونید. کتاب عبرانیان به ما نشون خواهد داد که چگونه تصاویر و سمبول‌های موجود در عهد عتیق که در کتاب‌های چون لاویان اومدن، همگی به شکلی کامل در شخص مسیح تحقق یافتن. و حالا وقتی که به فصل 10 از کتاب عبرانیان میرسیم، در اونجا میبینیم که در واقع کلام خدا این مطلب رو روشن میکنه که حیوانات قربانی که در عهد عتیق از اونها یاد شده، عملاً قدرتی برای پاک کردن وجدان مقصر شخص گناهکار نداشتند و قادر نبودند که آمرزش خدا رو به او بدن و حقیقتاً موجب آشتی دادن گناهکار با خدا بشن. اونها فقط یک سمبول و یا نشانه از یک حقیقت دیگه بودن. همون چیزی که آیه 1 از عبرانیان فصل 10 هم به اون اشاره میکنه. در این آیه میخونیم شریعت فقط سایه برکات نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. و از همین رو هرگز نمیتواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تقدیم میشد، آنانی را که برای عبادت نزد خدا میآیند کامل سازد. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. شریعت موسی و تشریفات مذهبی آن فقط پیش نمایش و سایه مبهم است از امور نیکویی که بنا بود مسیح برای ما به ارمغان بیاورد. اما نه صورت واقعی آنها. به همین دلیل چنین شریعتی نمی تواند با همان قربانی های مکرر و سالیانه آنانی را که برای عبادت به حضور خدا می آیند کامل سازد. به عبارت دیگه کسایی که میخوان به خدا نزدیک بشن و رابطه ای نزدیک و حقیقی با او داشته باشن، نمیتونن با خون این قربانی های حیوانی به این هدف برسن. و بعد در آیه 2 به نکته مهمی اشاره میکنه و میگه زیرا اگر قدرت چنین کاری را داشت، یعنی اگر این قربانی ها میتونست شخص قربانی گذرانده رو عوض کنه و او رو در حضور خدا کامل و بی عیب کنه، در اون صورت یک قربانی کافی می بود تا عبادت کننده یک بار برای همیشه پاک شود و دیگر احساس تقصیر و گناه نکند. یعنی اگر اون قربانی های حیوانی عهد عتیق کافی بودند که وجدان گناهکار رو پاک کنند و اون حس تقصیر حاصل از گناه رو بالکل از بین ببرند، پس گذروندن اونها فقط یه بار کافی بود و قدرت می داشت تا مردم رو پاک کنه و دیگه نیازی نبود که سال به سال این قربانی ها به شکلی مستمر هی گذرونده بشه. و حالا در این بین تصور کنید شغل کاهن رو در عهد عتیق، کاری که دائما با خون حیوانات در ارتباط بود، با کشتن روز به روز حیوانات، برداشتن خون اونها و پاشیدن اونها بر مذبح. یعنی در واقع قربانی پشت قربانی، حیوانی پشت حیوانی دیگه، گناهکار پشت گناهکار، هر روز بارها و بارها و بارها و دوباره و دوباره. ولی با این حال، به قول نویسنده عبرانیان، این قربانی ها قدرت و توانایی آمرزش گناهان رو نداشتن. اونها فقط تصویری بودن از چیزی که قرار بود بیاد و در واقع از کسی که قرار بود بیاد. در ادامه این آیه در آیه 3 میخونیم اما آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند. در ترجمه دیگه میخونیم این قربانی ها هر ساله به جای آنکه وجدان مردم را آسوده کنند، خاطره تلخ نافرمانی ها و گناهانشان را به یادشان می آورد. چرا که هر سال در روز کفاره کاهن میبایست طی تشریفاتی خاص حیوانی رو ذبح میکرد تا برای گناهان قوم کفاره فراهم کنه. در واقع این کار باید هر سال انجام میشد و وقتی سال بعد میرسید اون موقع هم باید دوباره تکرار میشد و به همین ترتیب سال بعدش هم دوباره و دوباره تکرار میشد. و بنابراین هر بار به افراد یادآور این حقیقت بود که تو گناه کردی و گناهکاری و بنابراین هرگز موجب پاکی وجدان و آزادی از حس تقصیر سنگین حاصل از گناه نمیشد. و چرا نمیتونست این کارو بکنه؟ آیه 4 پاسخ این سوال رو میده و میگه زیرا محال است که خون گاب ها و بز ها واقعا لکه های گناه را پاک سازد، چون خون آن حیوانات و آن قربانی ها تنها نمادی بود از قربانی کامل و بی نقصی که روزی در آینده قرار بود گذرانیده شود. بله، اون قربانی ها سایه یا پیش نمایشی بودند از اون قربانی نهایی، یعنی مسیح پسر خدا، اون بره بی گناه و بی عیب و بی لک خدا او اون کسی بود که مرگش یک بار برای همیشه به طور دائمی و کامل و همه جانبه گناهان رو کفاره می کرد. نویسنده عبرانیان در ادامه در آیه 5 به نتیجه گیری زیبایی می رسه و میگه از این رو هنگامی که مسیح به جهان آمد فرمود به قربانی و هدیه رغبتی نداشتی اما بدنی برای من مهیا ساختی. و حالا تصور کنید خوانندگان یهودی عهد جدید رو که دارن این قسمت از عبرانیان رو می خونن. افرادی که نسل اندر نسل با سیستم عهد عتیق خو گرفته بودند و بر اساس اون زندگی کرده بودند، اون سنت ها و مراسمی که در اونها خدا بارها و بارها در بخش های مختلف کلام خودش به اونها فرموده بود که باید برای کفاره گناهانتون قربانی بگذرونید و باید حیواناتی رو ذبح کنید تا خونشون بریزه. و حالا عیسی به زمین اومده بود و میگفت که تو خدایی هستی که به قربانی ها و هدایا رغبتی نداری. ولی آیا قربانی ها اون چیزی نبود که خدا اتفاقا به دنبال اونها بود و به اونها رغبت داشت؟ نه، اونها جواب واقعی نبودن. اونها موقتی بودن، ناقص بودن و فقط برای اشاره به چیزی مهمتر در آینده خدا گذروندن اونها رو مقرر کرده بود. اگر عیسی می گفت که اون چه خدا می خواد قربانی و هدیه نیست، پس خدا واقعا طالب چی بود؟ او جواب رو در چی می دید؟ ولی جواب در اون کسی بود که یکی از القابش برای خداست. مسیح اون برای قربانی حقیقی که تنها او میتونه گناه جهان رو برداره. نویسنده عبرانیان در ادامه نقل قولی از مسیح رو میاره که مسیح در اون میگه بدنی برایم مهیا ساختی. و در واقع میگه که بله، پدر اونچه که تو در اون رغبت داری این قربانی ها نیست بلکه خود من هستم. بدن من که باید مثل قربانی گذرانیده بشه. بله، تو میخوای که من جان خودم رو برای گناه جهان فدا کنم و همانند یک قربانی خون من برای پاکی گناهان انسانها ریخته بشه. و حالا بیاید ببینیم که این نقل قول چطور خاتمه پیدا میکنه. مسیح در آیات 6 و 7 ادامه میده از قربانی های تمام سوز و قربانی های گناه خوشنود نبودی. آنگاه گفتم اینک من می آیم تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. و چقدر خدا رو باید شکر گذار باشیم که او یعنی مسیح، این نجات دهنده مبارک ما، حاضر شد که اراده خدا رو به جا بیاره. و اراده خدا چی بود؟ بله اینکه او بدن خودش رو مثل قربانی در راه گناهان ما فدا کنه و بر صلیب جان بده تا خونش ما رو پاک کنه. خدایی که با میل خودش و در اطاعت از پدر گفت من اون برای قربانی خواهم بود. من خودم قربانی خواهم شد. اون برای بی‌عیب و بی‌لک. اون برای پاکی که از هر گناهی مبراست. من حاضر خواهم شد تا خونم ریخته بشه تا تمامی نوع بشر بتونن آمرزش الهی رو تجربه کنن و تا انسان گناهکار با خدا آشتی کنه. حالا اگر در این فصل به آیه 10 نگاه کنیم، در اون میخونیم و به واسطه یه همین اراده، یعنی اراده خدا که مسیح به اون لبه گفت، اون اراده خدا که در واقع این بود که مسیح مثل قربانی برای گناهان ما جان بده تا ما یک بار برای همیشه از طریق قربانی مسیح پاک بشیم. بله، این بود خواست و اراده پدر که اشعیای نبی هم صدها سال پیش از اومدن مسیح درباره اون صحبت میکنه. اشعیا در فصل 53 کتاب اشعیا در آیه 10 از قول خدای پدر میگه این خواست من بود که او یعنی عیسی رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. بله عزیزان، اگر ما ایمانداران حقیقی هستیم، ما پاک شدیم. ما مقدس گشتیم. چطور؟ از طریق تقدیم بدن عیسی مسیح. یک بار برای همیشه. این پاکی و این آمرزش از کجا میاد؟ تنها از این طریق که مسیح بدن خودش رو مثل یک قربانی تقدیم کرد. و چگونه خدای قدوس و پاک مطلق میتونه گناهکاران ناپاک رو ببخشه؟ بله تنها و تنها از طریق تقدیم بدن عیسی مسیح. تنها از طریق یک قربانی، از طریق قربانی کامل، نهایی و بی نقص مسیح. او که واجد شرایط بود که اصل جایگزینی رو برای ما به جا بیاره و به جای ما نتیجه گناه یعنی مرگ رو بر خودش بگیره و به جای ما جریمه گناه ما رو پرداخت کنه. در ادامه در آیه 11 چیز جالبی میخونیم. اگه توجه کرده باشی در آیات قبل صحبت از قربانی ها بود و ما دیدیم که تنها مسیح اون قربانی کاملیه که میتونه موجب پاکی حقیقی ما از گناهان بشه. و حالا در آیه 11 صحبت از گناهان میشه و در اون میبینیم که نویسنده عبرانیان نشون میده که مسیح کاهن کاملی هم بود. توجه کنید در این آیه میخونیم هر کاهن هر روز در محل خدمت خود می ایستد و همان قربانی ها را مکررن تقدیم می کند. قربانی هایی که هرگز نمی توانند گناهان را از میان بردارند. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست. بله، نکته قابل توجه در ارتباط با مسیح اینه که وقتی مسیح یک قربانی برای همیشه به جهت گناهان انسان تقدیم کرد، در دست راست خدا نشست. برعکس کاهنان دیگه که همواره مجبور بودن در محل خدمت خودشون بایستن. و مسیح چرا نشست؟ چون کارش رو یک بار برای همیشه انجام داد و اون رو تمام کرد. و دیگه لازم نبود که مانند کاهنان عهد عتیق در محل خدمتشون در کنار مزبر روز به روز، سال به سال، بارها و بارها بایسته و هی قربانی تقدیم کنه. بله، مسیح کاهن اعظم آسمانی ما یک بار برای همیشه برای گناهان ما قربانی گذرانید و به دست راست خدای پدر نشست. به این ترتیبه که در عهد عتیق گناهکاران بدون ریختن خون نمیتونستن بخشیده بشن. اما این خون پیش نمایش و سایه ای بود از آمدن مسیح و صلیب او. آنها در واقع با ایمان به مسیحی که قرار بود در آینده بیاد و برای آنها قربانی بشه، گناهانشون بخشیده می شد. و ما ایمانداران عهد جدید هم به خون مسیحی که در گذشته ریخته شد، با ایمان می نگریم و بدون اون هرگز نمی تونیم بخشیده بشیم. در واقع مسیح به جای ما مرد. او بر صلیب جای ما رو گرفت. و خب شاید این برای شما موضوعی تکراری باشه. ولی واقعیت اینه که بسیاری هستن که پیغام مرگ مسیح رو هنوز درک نکردن. و راستش در بین این گونه افراد هستن کسانی که همه عمرشون رو در کلیسا و فعالیت‌های موجود در اون سپری کردن. یا همواره در مراسم و برنامه‌های مذهبی شرکت کردن. ولی متاسفانه هرگز درک نکردند که تنها راه برای بخشش گناهانشون ریخته شدن خون عیسی مسیحه. اون برای خدایی که تنها و تنها کار او بر صلیبه که گناهان ما رو پاک میکنه. و بدون ایمان به این عمل او، ما برای همیشه بیرون از حضور مقدس خدا هستیم و هیچ امیدی برای ما نیست. و عزیز شنونده، شاید این اولین باره که خدا داره انگار چشمانت رو باز میکنه تا درک کنی که اصلا مفهوم انجیل مسیح که به معنی خبر خوش چیه؟ اون خبر خوش بخشش الهی در صلیب مسیح. چرا که بخشش و عفو الهی تنها در کاری که مسیح بر صلیب برای ما انجام داد میسره. اون قربانی کاملی که به جای ما کشته شد. بنابراین اگر صلیبی وجود نداشت، اگر مسیح جانش رو فدا نکرده بود و خونش رو در جلجتا برای ما نریخته بود، من و شما هرگز نمیتونستیم دعا کنیم قرضهای ما رو ببخش و انتظار هم داشته باشیم که این دعا مستجاب بشه. در ادامه متن عبرانیان فصل 10 در آیه 15 میخونیم روح القدس نیز در این خصوص به ما گواهی میدهد. اما در چه خصوص روح القدس به ما گواهی میده؟ آیه 17 به این سوال پاسخ میده. در نایه میخونیم گناهان و نافرمانی های ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. در واقع روح القدس به ما یادآوری میکنه که اگر به مسیح و کاری که او بر صلیب به خاطر ما و رهایی ما از گناه و نتایج اون انجام داد ایمان آوردیم، این تنها کاریه که موجب دریافت آمرزش از سوی خدا میشه. در واقع خدا توسط روح القدس داره به ما میگه که او توسط کار مسیح بر صلیب گناهان و نافرمانی های ما رو دیگه به یاد نخواهد آورد. عزیزان، من و شما هرگز نمیتونیم قرض و بدهی بسیار بزرگی رو که به خدا مدیونیم بپردازیم یا برای اون سخت کار کنیم و تلاشی بزرگ از خودمون نشون بدیم. نه، هیچ کاری نیست که از دست ما ساخته باشه تا این بدهی رو پاک کنیم یا از میان برداریم، هر چقدر هم که بکوشیم. و اینجاست که با خبر خوش انجیل روبرو میشیم و اون اینه که بله درسته ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا این قرض بزرگ پاک بشه. اما خبر خوش اینه که او یعنی مسیح در این به این کاری کرده و کار او قادره که بدهی ما رو کاملا پاک کنه. و برابر این مسئله این نیست که ما چه کار کنیم تا از زیر بار این بدهی آزاد بشیم، بلکه مسئله اصلی اینه که او چه کرده تا ما بتونیم از این بدهی آزاد بشیم. و پاسخ اینه که او بر صلیب تمام بدهی ما رو به طور کامل پرداخت کرده و به خاطر کار او بدهی ما بخشیده شد و پاک شد. کار او اونقدر کامل بود که منجر شد تا همه قرضهای ما و همه گناهان ما بخشیده بشه. در خاتمه در این راستا مایلم کلمات سرودی بسیار قدیمی رو برای شما بخونم. سرودی زیبا که چکیده‌ای دلنشینه از حقایقی که در برنامه امروز به اونها اشاره کردیم. باشه که در حالی که امید و اطمینانمون رو بر مسیح و کاری که او بر صلیب انجام داد قرار دادیم، ما هم با شادی و آسودگی خیال این سرود رو بخونیم و اون رو سرود قلبی خودمون بکنیم. در این سرود میخونیم: برخیز ای جان من زبند بیم رها شو، برخیز و زبار جرم و تقصیر دیرینه جدا شو، قربانی خونین آن عیسی خداوند در جای من حاضر گشته، به دست راست خدا مسیح کاهنم کارش تمام کرده و نشسته، در پیشگاه تخت حق زامن من مسیح جاودانه ایستاده، با عشق و مهری بی همتا نامم بر کف دستانش نگاشته، در عرش بالا او دائما زنده برایم شفاعت می کند پیوسته، زخون نجات بخش و مهر بی کرانش مهر حکم محکومیتم بشکسته، خونش کفاره شد ز برای نسل گمگشته بشر، می پاشد آن را بر کرسی فیض چون باران گوهر، او همیشه زنده است شفاعتگر برای من، با خون گران قدرش عشق فریاد بر می آورد بی سخن، زخمهایی عمیق و خون چکان دارد در جلجتا بر تنش، زخمهایی که دعایی شگفتانگیز جاری می کنند از جرفای جان و دلش، آنان را ببخش ای پدر نمی دانند چه می کنند، ای مهربان مگذار گناهکاری که فدیه شده ای پدر بمیرد بی امان، پدر این دعای پسر شنیده نمی گرداند روی خود ز آن مسیح محض شده، روح القدسش گواهی می دهد به این قربانی و این خون، در دلم زمزمه می کند بخشوده شده و فرزند خدایی کنون، خدایم با من آشتی کرده صدای عفوش می شنوم چون نسیم، مرا پذیرفته چون فرزندش دیگر ندارم ترس و بیم، اکنون به سوی او روم با دلی پر یقین و پر ز نور، گویم به او ابا ای پدر در خلوتی آرام پر ز شادی و پر ز شور. آیا شما هم قادر هستید که با دلی پر از یقین و پر از نور به حضور خدا برید، با این اطمینان و یقین که گناهانتون آمرزیده شدند؟ چرا که اگر گناهان ما توسط کار مسیح و ایمان به او آمرزیده نشده باشن، من و شما نمیتونیم خدا رو پدر آسمانی خودمون بخونیم و نه به حضور او دسترسی داشته باشیم. و بدتر از اون، باید با نتیجه گناه که مرگ و جدایی ابدی از خداست خودمون رو برو بشیم و این سهمگین ترین آینده‌ایه که در انتظار ماست. برای اگر شما جز اون افرادی هستید که هنوز ایمان و اعتماد خودتون رو بر اونچه که مسیح بر صلیب برای شما انجام داده قرار ندادید، خدا از طریق این برنامه داره شما رو دعوت میکنه که تا دیر نشده این کار رو بکنید و بدونید که تنها مسیح میتونه اون قربانی کامل و قابل پذیرش برای گناهان شما باشه. برای از شما دعوت میکنم که همین امروز که این پیغام به گوش شما رسیده به اون پاسخ مثبت بدید. و ای عزیز شنونده، هر کجا که هستی، توی خونه، تو ماشین، در محل کار، به گوشه خلوت برو و به سوی خداوند دعا کن و به حضور او فریاد کمک سر بده و به سادگی به او بگو ای خداوند بر من گناهکار رحم کن. شکرت که عیسی مسیح رو فرستادی تا تاوان گناه منو بپردازه. خداوند در این لحظه که چشمانم رو باز کردی تا این حقیقت ارزشمند رو بفهمم، میخوام که با ایمان اون چرا که برای من انجام دادی بپذیرم و تو رو سپاس میگم بابت این محبت و رحم شگفت‌انگیز. منو فرزند خودت کن و در قلبم ساکن شو. و بله ای عزیز، اگر این کلمات رو از صمیم قلب ادا کردی، این رو بدون که خدا قول داده که به خاطر کاری که مسیح برای آمرزش ما بر صلیب انجام داد، خدا تو رو ببخشه. نه به خاطر کارهایی که خودت انجام دادی و یا بدی، بلکه تنها به خاطر اونچه که مسیح این قربانی کامل برای من و تو انجام داد. بله، تنها به خاطر فیض او، صلیب او و خون او که برای پاک کردن و بخشوده شدن هر گناهی کافی و بسند است. هر گناهی. بله، از طریق خون او که موجب میشه تو بتونی با خدا آشتی کنی، رابطه‌ای که در اون هیچ دیوار جدایی بین تو و خدای راستین وجود نداره. و از طرف دیگه، اگه تو شنونده عزیز که قبلا به مسیح ایمان آوردی اما امروز گناهی در زندگیت هست که بین تو و خداوند فاصله انداخته و احتمالاً همه تلاش خودت رو کردی که با اعمالت رضایت او رو دوباره جلب کنی و حالا احساس میکنی که در زیر بار سنگین گناه وجدانت داره خورد میشه و هی به خودت میگی اصلا باورم نمیشه، آخه چطور این کارو کردم و مرتکب این گناه شدم؟ تو هم ای خواهر عزیز، این رو بدون که همان گونه که روزی به صلیب مسیح رو کردی، امروز هم دوباره باید به زیر صلیب برگردی و به پدر آسمانی بگی ای پدر، شایسته ی آمرزش تو نیستم، اما میدونم که تو با محبتت این آمرزش رو در مسیح و خون و قربانی او به من عطا کردی. و میخوام دوباره اعتراف کنم که بله، ایمان دارم که توسط مسیح گناهان من بخشیده شده، کفاره شده و الان در صلح و آشتی با تو هستم. ببخشا که باور کنم که فیض تو خیلی بزرگتر از گناه من میتونه عمل کنه. کمکم کن که این حقیقت هرگز از نظرم محو نشه و بر حسب اون زندگی کنم و روزانه دعا کنم که خداوند قرض‌های من رو ببخش. و عزیزان، اگر این دعای هر روز ما باشه و روزانه نسبت به گناهانی که انجام میدیم از خودمون حساسیت نشون بدیم و به خاطر قربانی گناهی که مسیح برای آمرزش گناه بر صلیب تقدیم کرد روزانه گناهمون رو به خدا اعتراف کنیم و به او بگیم که قرض‌های ما رو ببخش، به این ترتیب در عین حالی که حساسیت خودمون رو به گناه از دست نمیدیم، اما همواره هم به یاد میاریم که قربانی مسیح برای همه گناهان من، حتی بزرگترین اونها، کافی و بسند است. حقیقتا شکر برای این حقیقت شگفت انگیز.
آمین. بله، باشه که قربانی کامل مسیح همواره پاسخ و راه حل آزادی ما از هر گناه باشه. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که وقتی که ما می‌دونیم که بخشیده شدیم اما واقعیت اونو در قلبمون حس نمی‌کنیم، چه باید بکنیم؟ تا برنامه آینده، شما رو به دست‌های امن مسیح، این قربانی کاملی که بخشش ابدی رو به ما هدیه کرد، می‌سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.